بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما روز چهارشنبه است و طبق معمول به سراغ یک حدیث اخلاقی می رویم و قلبمون رو انشاءالله به نور کلمات معصومین علیهم السلام روشن می کنیم و از آن الهام می گیریم. حدیثی است باز در جلد 74 بهار صفحه 164 و قال صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وتخشع النفاق إياكم وتخشع النفاق وهو أن يرل جسد و خاشعن و هو ان یرل جسد و خاشعن و القلب و لیسا به خاشع. حالا اگر گفتیم من باز عاده بحث دیگری، حتما بحثش بحث مغایری میشه. این حدیث اشاره به خضوع و خشوع منافقانه میکنه. میفرماید بپرهیزید از اینکه خضوع و خشوع شما نفاق‌آمیز باشه. بعد خود حضرت نشانه اونو بیان میکنه کدام خضوع و خشوع منافقانه است و کدامش خالصانه است. میفرماید اونجایی که بدن خاشع اما قلب خاشع نیست، اینجا نفاق حاکمه. در اینجا خیلی بحث هست. حالا من یه نکاتی رو فهرست بار میگم، دیگه شما خودتون اهل اطلاعید و میتوانید تفریع فروعی بران بفرمایید. اولین مسئله این است که اسلام میگوید ظاهر و باطن باید یکی باش. هر دوگانگی میان ظاهر و باطن پیدا شد، این دوگانگی نشانه دوگانگی شخصیت و نشانه نفاقه. منحصر به خشوع و خضوع نیست. بدن انسان خاشعه، ظاهرش خاشعه، قیافه خشوع است، حرکت خشوعه، اما قلب خاشع نیست، این نفاق. در مسئله زهد ظاهرش زاهد است ولی درونش طالب است و عاشق است و راغب در دنیاست. در مسئله توکل سخن از اعتماد به خدا میگوید ولی در درون و در پاره از اعمال خلاف اون نشان میده. ظاهرش روحانیه، باطنش جسمانیه. ظاهرش طرفدار معنویت، درونش طرفدار مادیت. هر دوگانگی بین ظاهر و باطن بشود، این نوعی نفاقه. منتها نفاق شاخه های زیاد داره. منافق تنها منافق در عقیده نیست. بعضی ها میگفتن منافق کسی هست که عقیدهش اسلام نبوده، اظهار اسلام میکرده. خب این یه شاخه نفاقه. نفاق در تمام اخلاقیات انسان هست، در تمام روحیات انسان هست. هر دوگانگی میان ظاهر و باطن انسان پیدا بشه، این شاخه ای از شاخه های نفاقه. و این چیزی است که اسلام شدیداً با آن مبارزه کرده. این که داریم ریاکاری نوعی نفاقه و روز قیامت از جمله صداهایی که گویا میزنن و خطاب میکنن به ریاکار، میگن یا منافق. چون ریاکاری همون دوگانگی بین ظاهر باطن. اسلام میگه بالاخره انسان باید یه چیز برش حاکم باش، خدا از ظاهر باطنش. اگرم نیست بازم دوگانگی نداشته باش. خطری که منافقین برای هر جامعه ای دارن با هیچ خطری قابل مقایسه نیست. این دوگانگی باعث می شود که خطر بیشتری متوجه بشه. این یه مثال است. هر کجا ما دیدیم دو رقمه، بیرونی و اندرونی من فرق کرد، خلوت و جلوت من فرق کرد، نمیدونم با حرف مردم طوری صحبت میکردم، با دیگران طور دیگری صحبت میکردم، اینا بدونم بالاخره گرفتار نفاقم. دروغ یکی از شاخهای نفاق است، پیمان شکنی یکی از شاخهای نفاق است و هاکذا. و اما نکته دومی که باید بهش توجه داشت این مسئله اخلاصه. اخلاص خمیرمایه همه سعادت هاست. در واقع انسان وقتی ترقی و تکامل معنوی میکنه که بتونه خودش خالص کنه، و به هر اندازه ما خالصتر باشیم توفیقمون بیشتره، به خدا نزدیکتری و اون گردنه صعب الاموری که بر سر راه همه مردم مخصوصا روحانیین قرار داره، همین گردنه صعب العبور اخلاص. این خیلی مشکل. انسان بتوانه از تمام مراحل این گردنه رد بشه. چرا نماز شب اون همه اثر داره و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا؟ انسانو به مقام محمود میرسانه. یکی از دلائلش این است، اخلاصی که در آن هست در اعمال دیگر نیست، چون همه در خوابند و کسی با خبر نیست و تنسان انسان است و خدای خودش. چرا روز این همه ثواب داریم؟ میگن یکی از دلایلش این است که عمل باطنیه و عمل باطنی اخلاصش خیلی زیاده. در دستورات اسلام ما میبینیم گاهی یک عمل بسیار کوچک اما خالصانه مبدع آثار مهمی شده، و به عکس اعمال زیاد ناخالص هیچ اثری نداشت. یه یا الله از روی اخلاص، دو رکعت نماز از روی اخلاص، یه امر به معروف و نهی از منکر از روی اخلاص، یه ریال در راه خدا دادن به دست راست بده دست چپ با خبر نشه، با دست چپ بده دست راست با خبر نشه، خالص و مخلص باشه و هاکذا. یه قدم برداشتن برای نجات مظلومی، محرومی، ستم دیده، خالصانه. ما اگر واقعا بخواهیم تهذیب نفس کنیم، سیر سلوک الله داشته باشیم، راه قرب خدا را طی کنیم، شرط اول اخلاص. و این چیزیست که متاسفانه کمه. هیچ کس هم نمیتونه ادعا کنه خلوص رو، اخلاص رو. گاه میشه انسان سالها عملی رو انجام میده، خیال میکنه خالص و مخلصه، بعد میبینه خبری نیست. بخواهیم تقوا در درون قلب ما پیدا بشود و اون خیر و زاد از تقوا نصیبمون بشه، قدم اول تقوا اخلاص، یا همون چیزیست که پیغمبر اکرم در اینجا بهش دعوت میکنه. ماهایی که افتخار بودن در سلک روحانیت، حالا تعبیر خوبش بودن در سلک روحانیت، این افتخار داریم، یک نعمت بسیار بزرگی در انتظار ما هست و یک خطر بزرگی هم بر سر راه ما. اما نعمت بزرگ این است که کار ما آمیخته شده است با خدمات دینی ما. یک کسی میره از صبح تا به غروب آفتاب مغازه ای داره، چی میفروشه؟ بازیچه بچه میفروشه. این پولی ازش در میاد، اما بازیچه بچه فروختن بالاخره چه مسئله ای حل میکنه؟ و هاکزا. اما یک کسیه کارش تبلیغه، کارش تدریسه، کارش قال الصادق قال الباقره، یعنی شب و روز چه بخواد چه نخواد توی این مسیره، درس میخواند جنبه دینی داره، درس میدهد جنبه دینی دارد، تبلیغ میکند، چیز مینویسد، اصلا در لابلای این خدمات میقلته. این غیر از کسی که میره یه تولیداتی داره برای دنیای مردم، برای زندگی مردم، برای رفاه مردم، برای سرگرمی مردم، پاش ببندی فقط یه پولی داره. این یه افتخاره که روحانیین اصلا زندگیشون آمیخته است با خدا و کارهای خدایی. در مقابل یه خطرم داره، اونهایی که برنامه دیگری دارن گرفتار نفاق و ریا و امثال زادگ نیستن، چون کارشون اصلا یه کار خدایی نیست که ریا توش باشه، کارش تولید فلان محصول صنعتیه، کارش باغداریه، کشاورزیه، این ریا نداره. پیداست باغداریه کشاورزی میکنن درآمدی داشته باشن. اما من چون تمام سرمایه ام دینه و تمام برنامه ام دینه، خطر ریا و نفاق درش خیلی. درس میخوانم برای کی میخوانم؟ درس میدهم برای کی میدهم؟ منبر میروم هدفم چیه؟ کتاب مینویسم منظورم کدامه؟ همش آمیخته با خطرات. همیشه نعمت ها در کنارش خطراتی هم هست، جدا نمیشه اینا از هم. ولذا توصیه به اخلاص درباره ماها، بنده و امثال بنده، از هر کسی بیشتر باید باشه، چون کار ما کاریست که دائما در لب پرتگاهه. اینن مانند این است، یک کسیست در اوج و قله راه میره، اما در اون قله دائما لب پرتگاه راه میده. افتخارش این است تو قله است، خطرش این است که دائما لب پرتگاه. و این هام گفتنش آسانه، عمل کردنش بسیار مشکله. من واقعا این رو با چشم دیدم. من نمیخوام یه چیز رو بگم، بعضی آقایون گرفتار وسواس بشن در عباداتشون، چون از این برم وقت آدم بعضی چیزا میگه، بعضی ها دیگه گرفتار وسواس میشن، میگن ما دیگه نمیتونیم نماز جماعت بخونیم، ما دیگه نمیدونیم چی کار بکنیم، ما تبلیغ میریم باز گرفتار وسواسیم، نکنه شرک باشه. نه، از اون ورش هم نمیخوام بیافتیم، ولی من این حدیث رو که میگه شرک در عمل خفی تر است از مسیر مورچه سیاه بر سنگ سخت در شب ظلمانی، اینو با رأی العین دیدم. خیلی شرک در عمل خفیه، خودشو وارد میکنه.
و مع الاسف گاهی هم در لباس انجام وظیفه و انسان خیال میکنه حسناتی داره انجام میده، شرک خودشو در اون پوشش وارد عمل انسان میکنی، اینو دیگه چه کارش کنی؟ به هر حال آغاز سال است و انشاءالله آغاز درس ها آغاز باشه انشاءالله با یک برنامه مجدد برای تهذیب نفس، نگرشی در اعمال گذشته و آینده، و انشاءالله رحمان باز هم قدمی به سوی الالله و این مسئله سلوک الالله رو فراموش نکردن و تقوا و اخلاص رو زیاد کردن در سطح جامعه. هم این جمله رو بگم و تمام کنم، مسئله همینه. گاهی خشوع نفاق ظاهر درست میکنیم جامعه رو، باطن جامعه خالیه، آب و رنگی به ظاهر شهر میزنیم، درون شهر خرابه. این هم تخشع و نفاق دیگه، کارهای منافقانه از ظاهر درست کردن و به باطن نپرداختن، دوگانگی بین ظاهر و باطن. و قال صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و تخشع النفاق و هو ان یرى الجسد خاشعا و القلب لیس بخاشع. بحث ما فقهیمون در این مسئله بود که اگر کسی مرتکب زنا مرات متعدده بشه نعوذ بالله، آیا به تعداد اونها حدود مختلفه بر او جاری می شود یا نه؟ قول مشهور این بود که حد واحد داره، از کلمات عامه هم باز بعضی از آیون جمع جور کردند و نوشتن، عامه هم شاید مشهورشون همینه که حد واحد داره، زناهای متعدد حدش واحد اگر از یک نوع باشه. و اون روز هم عرض کردم سیره ای که در تمام امثال و اعصار بوده این بوده از که زانی رو یه حد می زدن، اما سوال نمی کردن چند ساله، چند ماه، چند روزه، مشغول این عمل هستی، 1,000 تا 2,000 تا 5,000 تا 30,000 تا شلاق بهش بزنی، مثلا این سابقه نداره نه سنی نه شیعه. معلوم شد فتاوای عامه هم کم و بیش همینطور. و اما بریم سراغ ادله کسانی که میگن یتکرر، یعنی مرحوم ابن جنید و صدوق در مقنع، اینا گفتن تکرار میشود حد به تکرار عمل. دلیل اونها عمدتاً یه حدیث کن، اونا هم قبول دارن اگر این حدیث نبود ادله اولیه اقتضای وحدت میکرد نه اقتضای تعدد. حدیث اینه، حدیث یک باب 23 است از ابواب حد زنا. اصلا در باب 23 از ابواب حد زنا فقط هم یه دونه حدیث، همین حدیث عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه قال سألته عن الرجل یزنی فی اليوم الواحد مرارا کثیرا، در یوم واحد چند مرتبه نعوذ بالله گرفتار این عمل میشه. قال فقال ان زنا بامرأة واحدت کذا و کذا مره فانما علیه حد مردون واحد، یه هر زنایی به امرئی بکنه کذا و کذا من ره یه حد داره. فین هو زنا به نسبت شتا، اگر زنا کند به نسبت شتا فی یوم واحد و فی ساعت واحده فان علیه فی کل امرأة فجر بها حدا فان علیه فی کل امرأة فجر بها حدا. این تابع این است که زنا به مرئه واحده باشه یا متعدده باشه، اگر واحده باشه یه حده، اگر متعدده باشد حدود متعدد میشه به تعداد زنان، پس به تعداد مرات نیست به تعداد زنانه. خب این روایت خب دلالتش ظاهره دیگه، باب 23 از ابواب حد زنا، یه دونه حدیث هم بیشتر اون باب نداره. دلالتش خب ظاهره، تفصیلی هست بین هما، بین وحدت مرئه و تعدد مرئه، ولی دو تا اشکال به حدیث ایراد شده. اشکال اول که خیلی یاد دارم، اون مسئله ضعف سنده. کی در سند این حدیث هست که اشکال داره؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی، اون کسی که قائد ابو بصیر بود، دستشو می گرفت و می آورد این طرف و اون طرف، از کسانیست که خیلی مذموم در رجال و از سرکردگان شاید بعضی از خطوط انحرافی بود. بنابراین علی ابن ابی حمزه کسیست که به هیچ وجه نمیشه حدیثش پذیرفت. بله، تنها قوتی که در اینجا هست این است دو نفر از بزرگان حداقل این حدیث رو صحیح دانستند، ابن جنید و صدوق، فتوا دادن دیگه. این دو بزرگوار که به این حدیث فتوا دادن، لابد این دو بزرگوار حدیث رو صحیح می دانن. ولی آیا این کافیه برای عمل ما؟ نه، اگر مشهور عمل کرده باشن، تازه خود مشهورش هم بعضیا بحث دارن که شهرت آیا جابر ضعف سند میشه یا نه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه شهرت و جابر ضعف سند نمیدانستن، ولی خب ما میدونیم شهرتی بود خوب بود، اما با عمل دو نفر که ما نمیتوانیم جبر ضعف سند کنیم، پس سند ضعیفه. فلذا خیلی ها که متعرض شدن هو ضعیفون ضعیفون ضعیفون، کلارن من دیدم در کلمات بزرگان فقها که این روایت رو به خاطر همون ضعفش از کار میاندازن، ضعف سند. بله، کیه؟ بعد اصحاب اجماع رو که ما سابقا کلارن گفتیم بودن اصحاب اجماع در سندی باعث نمی شود اون چه بعد از اون هاست تصحیح بشه و مقبول واقع بشه، و غایت چیزی که است این است که خود اینها آدم های درستی بودن. تازه یه مشکل دیگر هم این حدیث داره از نظر سند، اون اعراض مشهوره. فرض کنید صحیح سندم اعراض کردن مشهور، با اینکه معارضم نداره، این حدیث در نوع خودش تکه، همین یه حدیث معرض و ننهاست، کسی بهش فتوا نداره جز اون دو بزرگوار. پس علاوه اینکه ضعفی در سند هست، معرض و ننهای مشهور هم هست. حالا اوله، و اما دومین اشکالی که وارد میشه، این اشکال رو کمتر کردن. من در کلام شهید ثانی در مسالک دیدم. وان این است میگه این اخص از مدعاست، حدیث اخص از مدعاست.
تعبیر صاحب مسالک اینه، من عرض کردم اخص از مدعا، ولی مضمون کلام ایشون رو گفتم. ایشون میفرماید بله حدیث غیر حاصلت لاقسام المسئله، غیر حاصلت لاقسام المسئله، یعنی همه اقسام رو در بر نمیگیره، اخص از مدعاست. مسالک جلد 2 صفحه 429 کجاش رو اشکال داری؟ چرا خاص از مدعاست؟ چرا غیر حاصلت این اقسام مسئله است؟ چرا؟
ظاهرش این است که این مقیدش کرده به یوم واحد، ساعت واحده، اما اگر ایام متعدد باشه تکلیف چیه نداره. اگر ایام متعدد باشه تکلیف چیست نداره. این مال یوم واحد داره که میگه اگر مرئه واحده متعدده ای باشه فی یوم واحد کذا و کذا. ولی سوال، آیا این از قبیل بیان فرد خفیه که میگه حتی اگر روز واحدی باشه، ساعت واحدی باشه، اگر زنان متعدد باشن حد متعدد؟ اینو میخواد بگه که این فرد خفیه میگه، یعنی اونجا که ایام متعدد است به طریق اولا، اونجایی که ایام متعدد باشه به طریق اولا. حدیث اینو نمیخواد بگه، ظاهرا حدیث اینو میخواد بگه. این که میگه فی ساعت واحده فی یوم واحد، که انه یه حتی در تقدیر، حتی اگر در یوم واحد باشه، حتی اگر در ساعت واحده باشه، یعنی انگوش گذاشته رو مصداق خفی. صاحب جواهرم در یکی از کلماتش عنایت به این مسئله کرده و یه ایرادی به مسالک میکنه که ظاهرن ایرادشون شبیه همین از که عرض کردن، که این از قبیل ذکر فرد خفیه. البته به تعبیر ما اینو میگیم، نه این است که میخواهد منحصرش کنه در یوم واحد و ساعت واحد. علا کل حال این حدیث دلالتشم درست باشد، سندش معرضون انهاز ضعیف، قابل اعتماد نیست، باید بذاریم کنار، حق عدم تکراره. تا به اینجا ثابت شد که تکرار نیست. حالا اونایی که تکرار میگن آیا در مرد میگن، در زنم میگن؟ اینو بگردید ببینید کسی متعرض این مسئله شده. اگر مرئی با مردان متعدد یا با مرد واحد نعوذ بالله این عمل رو انجام داد، اون چطور؟ اون هم قائل به تعدد هست، ابن جنیدو و صدوق، حدیث که موردش زن نیست، مرد. القا خصوصیت هم کار آسانی نیست، شاید شارع خواسته مرد رو تشدید کنه، زن ضعیفه، بعضی جهات نقص عقل داره فلان اینها، شاید اون رو کمتر مجازات قرار ده. ما نمیدونیم، نمیتونیم بگیم اگر در مرد هست القا خصوصیت کنیم. آیا اصولا کسی متعرض این مسئله شده نشده؟ علا کل حالین ما نمیتوانیم از مرد تجاوز کنیم و حکم را ساری در زن بدانیم، چون اصل این مسئله خلاف قاعده است و قدر متیقن از دلیل ما هم رجله، تصریح به رجل کرده. و یقین به القای خصوصیت هم کار مشکلی است. همه جا احکام زن و مرد یکی نیست، در باب حدود همه جا یکی نیست، در باب دیات همه جا یکی نیست، فرقهای اینها با هم دارن. زن و مرد اصل اولی ما نداریم که در احکام مشترکن. این که میگیم اصل اشتراک در تکلیف، یعنی اونهایی که در شرایط مساوی هستن احکام مساوی دارن، یعنی مردان مسافر همه احکام مساوی دارن، مساوی دارن. نمیدونم مردان سارق همه احکام مساوی دارن، اما مرد و زن مساویه باید ثابت بشه. بسیار تفاوت هایی است بین مرد و زن، در باب حدود ممکن است فرق بوده باشد بین مرد و زن در بعضی از جهات. کدام خلاف است؟ خلاف اصلی است که دیروز گفتیم، قاعده ای که میگوید اطلاق از زانیت و زانی، زارش این است که هر چند زنا هم باشه یک معت جلده. اصل همون چیزی است که دیروز ثابت کردیم با سیره، با اطلاق، با ادله مختلف، با اصل براءت، با اصل عدم جواز ایذاء مسلم، همون بیاناتی که دیروز داشتیم اسم این گذاشتیم اصل. اصل به معنی قاعده هم میاد، به معنی عمومات هم میاد، به معنی اطلاقات هم میاد. اصل، اصل این بود که تعدد نباشه، دیروز ثابت کردیم. حالا آمدیم این روایت ابی بصیر هم پذیرفتیم، باز مال مرده، مال زن که نیست. پس فلو قلنا به تعدد فرجل که لا نقول، لو قلنا فهو مختص بالرجل ولا یجری التعدد فی المرأة لعدم الدلیل، لعدم الدلیل. شتا یعنی متعدد باشه، ها؟ همون تأکیدشه، نسبت شتا، این به عنوان تأکید است. توجه دارید؟ بسیار کسی مطلقا تعدد نمیگه، ظاهرا در مرد میگن، اونا میگن، اونا هم که میگن در مرد میگن. در زن ما ندیدیم کسی تعدد بگه. حالا بگردید ببینید پیدا میکنید کسی در زنان هم همچین فتوایی داده باشه. اگر یه مبناس عرض کردم، اون اگره، اون اگره، تکرار نکنید، فهمیدم چی میگی، اون اگره، اگر قائل شدی. صحبت این است که فتوا رو تو، صحبت این است که فتوا تو کتابی نوشته شده باشه که مرد و زن هر دو رو میزنن، تو کتابی این نوشته شده، فتوا بدهد یه ملایی، یه فقیهی به این که اگر زن هم با رجالش حتی مرتکب بشه اونم متعدد میشه، کسی تو کتاب فتوا فقه نوشته یا نه؟ حالا اجازه بدید از این بحث گذشتیم و اما بریم سراغ شاخه دوم مسئله پنجم، و مسئله پنجم رو تمام کنیم و بریم سراغ مسئله ششم که اونم مسئله خیلی مهمیه. شاخه دوم این بود که اگر تعدد نوع حد باشه، حدود انواع متعدد داشت، یکی جلد یکی رجم. مثلا مردی در جوانی مرتکب زنایی شد، حده رجم، محسن هم نبود، بعد ازدواج کرد و محسن شد، بازم مرتکب شد، این حده الرجم حالا آمده تو دادگاه پیش قاضی میگه من قبل از ازدواج و بعد از ازدواج هر دو مرتکب شدم، یا شهود شهادت دادن یا اقرار چهار مرتبه کرد به اینکه قبل و بعد. اینا حدشون متعدده دیگه. اولی حدش جلده، دومی حدش رجمه. اینها رو باید چکار کنیم؟ در اینجا متن تحریر الوسیله که ملاحظه کردید ایشون قائل به تعدده، میگه اگر تعدد نوع باشه تعدد حد میشه. معنیش این است اول این آقا رو میان شلاقش میزنن بعدم اعدامش میکنن. اول شلاق بعد اعدام، چون دو زنا مختلف دارای دو حکم مختلف مرتکب شده است. از کسانی که فتوای به این مسئله داده است مرحوم صاحب ریاض است، با صراحت این مطلب رو گفته، جلد دوم ریاض صفحه 468، با صراحت ایشون می‌فرماید توجه علیه الحدان معن، توجه علیه الحدان معن. صاحب جواهرم تصریح میکنه به این فتوا، ایشون هم در جواهر صفحه جواهر ننوشتم، همون دیروز نقل کردم 345 ظاهرن 35، بله درست، در همون حدود صفحه 335 که ایشون میگه نه تنها خودش میگه، میگه اطلاقات کلمات قوم که میگوین یک حد بیشتر نیست منصرفتون انهاره سوره، یعنی این صورت دو حده. خوب دقت کنید، هم خودش فتوا به دو حد میده، هم میخواد به گردن عبارات قوم هم بگذاره که اونها هم که یه حد قائل شدن غیر این صورته. یعنی این صورت اگه دست اونا بدید اونها این رو هم متعدد میدونن. بنابراین به نظر میرسه که از نظر اقوال مطلب کنه مشهور بوده باشد که لوکان انواع متعدد حدود متعدده داره. خب دلیل ما در این مسئله چیه؟ دو دلیل عمده داره. یکی از اون دو دلیل عبارت است از لزوم العمل به دلیله، لزوم العمل به دلیله. آیه میگوید فجلدو، روایت میگه فرجمو. خب جمع بین هما دو مورده، اون فجلدوه به واسطه این که غیر محسن بوده، این یه عمل دوم هم جا آورده در حالی که محسن بوده. فرجمو هما رجمه، العمل به دلیلین یقتضی الجمع بین الحدین، العمل به دلیلین یقتضی الجمع بین الحدین. یه دلیل. دلیل دوم این است یه مسئله است که میاد ان قریب انشاءالله که لوجتمع حدود متعدده، مشهور گفتن باید همه حدود رو عمل کرد. لوجتمع حدود متعدده، اول ما دون القتل اجرا میشه ثم القتل. این مسئله عنقریب میاد صاحب جواهر 10 صفحه بعد از این داره. این 335 بود، در 345 10 صفحه بعد از این اون مسئله متعرضی که لوجتمع علیه حدود متعدده بدع بغیر القتل ثم القتل، اول غیر قتل رو انجام میدی بعد قتل رو. و این روایات زیادی هم اتفاقا داره، روایات زیادی داره، و این روایات زیاد در باب بله 15 از ابواب مقدمات حدودها، خوب دقت کنید، از ابواب زنا نیست، من ابواب مقدمات الحدود باب 15 لو اجتمع حدود متعدده اول جلده بعد قتله. خب اون روایات هم خوبه برای ما، پس روایات اون باب هم به درد ما میخوره. این دو تا دلیل برای این مسئله. من یه جمله بگم و این بحث رو تمام کنم که روز شنبه انشاءالله مسئله ششم رو مطالعه کنید، که اگر کسی سه بار مرتکب بشود و حد بخوره، بار چهارم اعدامش میکنن یا بار سوم اعدامش میکنن یا بعضی گفتن بار پنجم اعدامش میکنن یا اهل سنت گفتن اصلا اعدام نمی کنن صد بار هم حد بخوره، مسئله ششم روز شنبه مطالعه می کنید و از امروز عصر هم انشاءالله ساعت 5:30 شروع می کنیم چیز رو، اصول رو انشاءالله الرحمن 5:30 انشاءالله الرحمن اونجا 5:30 اعلام کردن روی. و اما اون جمله که میخواستم عرض کنم بس تمام بشه، ما در یه جای این مسئله شک داریم و آن این است اگر این دو حد اینطور باشه، یکیش رجمه یکیش قتل و رجمه، ببخشید دو تا، اگر دو حد داشته باشیم یکی جلده یکی جلد و رجمه. مثال، کسی جوان بود و مجرد مرتکب زنا شد، این حدش چیه؟ جلد. پیر شد و محسن، این حدش چیه؟ رجم و جلد با همه. حالا دو بار جلدش کنی، یه جلد به خاطر جوانیش، یه جلدم به خاطر پیریش، ثم رجم. یا نه جلدا تداخل میکنه رجم مستقله. پس یه حدش جلد فقط بود، یه حدش زنای محسنه پیرمرد که حد جلد و رجم هر دو با هم بود. آیا دو تا جلدش کنیم، دو تا صد تا تازیانه بزنیم بعد اعدامش کنیم، یا جلدها با هم تداخل میکنه؟ اینو باز متعرض نشدن. ظاهر این است که ما عقیدمون این است این جلدا با هم تداخل میکنه، یه جلد بیشتر نیست. حالا اینو روش فکری بکنید تا بعد انشاءالله.